عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب بحث در حدیث امام رضا علیه السلام بود دیگه، به انتهای حدیث رسیدیم. در این حدیث حضرت دو نوع امامت رو، یکی امامتی که عرض کنم مقتضای کتاب و بیانات وجود مقدس نبی اکرمه، یکی اون امامت محل بحثه که خلافت الله و خلافت رسوله، یکی امامتی که امامت تحریف شده در دوره سقیفه و بنی امیه و بنی عباس و این هاست. حضرت این دوتا رو با هم مقایسه کردن راجع به امامتی که امامت الهی است، نکاتی رو فرمودن. بعد یکی از نکاتی که در این امامت است عرض کردیم که نسب امام رو حضرت ذکر کردن. این هم نکتش رو توضیح دادیم که با توجه به این نکتهی که در آیه شریف است اکرمکم عند الله اتقاکم، اگر در یه جایی در آیات قرآن یا در روایات اهل بیت علیهم السلام یا نسبی تکیه شده، معیارش همون کرامت بر مدار تقواست. این منافات با این نداره که یه قومی فضیلت پیدا کنن، یه نسبی فضیلت پیدا کنه، ولی مدار فضیلت باید بر مدار تقوا باشه. لذا اگر یه جایی تأکید شده روی نسبی، پیداست معیار همون معیار کلی است که قرآن فرموده. لذا در این روایات و در این روایات و روایات کثیر دیگه‌ای روی نسب اهل بیت علیهم السلام تأکید شده. این در عرض اون آیه چیزی نیست که فقط بگه بله معیار شرافت تقواس الا در اینجا، نه، این استثنا نیست، بعید اون لسان قابلت استثنا نیست. لذا عرض کردیم آیه هم یه ظاهری داره یه تعبیلی، تعبیل آیه هم شاید همین باشه دیگه، که میفرماید که وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اون شعوب و قبائل هم اون شعوب و قبائلی که خدای متعال قرار داده ممکنه بر مدار همون تقوا باشه، به لحاظ روایات ذیل آیه رو که خوندیم و عرض کردیم. پس این یه نکته کلی بود. حالا به لحاظ مصداق هم حضرت اینجا از چند تا خصوصیت ذکر کردن در نسل خودشون. یکی از نسل وجود مقدس نبی اکرم هستن و نسل المطهرة البتول، بعدم قریش، ذروه من هاشم و فرع من عبد مناف، عترت من الرسول. این چند تا نکته که با هر کدوم یه بعضی از اینایی که مدعی امامت هستن از دایره خارج میشن که قبلا بحثش کردیم. از بین قریش بعد از هاشم باشه، از هاشم بعد از ذروه هاشم باشه، بنی عباس خارج میشن عرض کنم، و بعدم از عبد مناف با فرع عبد مناف، قله عبد مناف که طبیعتاً از اونجا بنی امیه خارج میشن که روایتشو تقدیم کردیم، و بعدم عترت رسول که دیگه همه کسانی که از عترت نیستن از مدار امامت خارجن. بنابراین یک نسب خاص، یک تقرب خاصی تو امامت هست که حالا هم به لحاظ نسب هم به لحاظ قرابت رسول یه موقف خاصی دارن. این قرابت هم عرض کردیم دیگه، پلاس قرابت ظاهری نیست، مثل اون آیه شریفه ای که وات زل قربا حقه، یا مثلا این آیه شریفه ای که خدای متعال میفهمد قل الا الموده فی القربا، قل اسالکم الاجر الا الموده فی القربا. این قرابت ظاهریه نیست. بعضی ها این قرابت ظاهری گرفتن تعمیم دادن به کل بنی هاشم و بنو عبدالمطلب، ظاهرا هم قرابت معنوی است که باید به نبی اکرم باشه دیگه. عترت هم همینطوره. بنابراین کنه و در این روایت حضرت میخوان بفرمان که یکی از خصوصیات امام اینه که مسیر تنزلش تو دنیا، نسلی که از اونجا میاد، یک نسل پاک و طاهر برگزیده است، و بعدم از عترت و مقربان وجود مقدس نبی اکرم یک قرب خاصی هم به پیغمبر خدا دارن. این نه قرابت ظاهریه، بدون امر باطنی معیار شرافت نیست. قرابت ظاهری بدون اون معیار نیست. بنابراین این قرابت ظاهری طریق همون کرامت الهی است. بله باید باشه دیگه. تأکید شده منتظر کردیم در عرض اون نیست، تخصیص به اون نیست، مصداق اوست. این قرابتی که در اینجا روش تأکید میشه که باید از قریش باشه، از هاشم باشه، فرع عبد مناف باشه، این به معنی یه شرافت ظاهریه. عرض کردم این ظاهری برگشت به باطنی میکنه، این در عرض او نیست، اون شرافت باطنی اینجوری محقق شده. عنایت میفرمایید، نه اینکه یه استثناء خورده که آه هیچ کجا نسب عرض کنم موجب شرافت نیست الا اینجا، نه، این نسب یه شرافتی درش است، شرافت هم همون شرافت الهیست دیگه. کما اینکه وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام مثلا به برکت واقعه عاشورا امامت در نسلشون قرار گرفته، این امامت در نسلشون قرار به خاطر یه امریست، امامت در نسل حضرت ابراهیم به خاطر یه امریست، یه شرافتی پیدا میشه، مسیر تنزل میشه. عنایت کردیم علایال، این نکته بود که رأس کردیم دیگه، تکرارم شد، عذرخواهی میکنم. بعد از این باز حضرت یه خصوصیاتی برای امام علیه السلام ذکر کردن، بعضیشو خوندیم از اینجا. کامل الحلم مضطلع بالامامه، فهمت امام کسی است که کامل الحلم است، حلم امام باید حلم کاملی باشه. حلم هم نهایت دارید، از اوصافی که خیلی برای ائمه علیهم السلام روش تاکید شده حلمه، که امام باید داره حلم باشه. در حالا حدیث عقل و جهل هم حلم مقابل سفاهت قرار گرفته، یعنی سفیه نمیتونه امام باشه. حالا این حلم چیه؟ حلمو در لغت هم برای خودش هم برای مقابلش معانی بسیار متعددی ذکر کردن. پس کنی گفتن حلیم ذو اناته، کسی که با درنگ و تأمل کار میکنه، دارای تأنیس، کسی که تحت تأثیر غضب قرار نمیگیره، کسی که عرض کنم حقوق دیگران را رعایت میکنه و امثال این فراوان، کسی که دارای طمأنینه نفسه. نقطه مقابلش هم کسی که عجوله، کسی که اهل غضبه، کسی که با عوامل مختلف تحریک میشه، اینا میگن مقابلشه. یه معنای مرحوم نراقی در جامع السعادات دارن که بزرگان بعضی دیگه این معنا رو خیلی پسندیدن برای حلم. مرحوم نراقی میگن اون وقاریست که در نفس انسان پیدا میشه که با این وقار دیگه هیجانات غضب درش تأثیر نمیگذاره، یعنی موجب نمیشود غضب رو تحریک بکنه. این وقار در مقابل غضب، که این حالتی که مانع میشه غضب درش تأثیر کنه یا عوامل او رو تحریک کنه. حلیمون کسی است که در اثر عوامل تحریک نمیشه. و حالا در تراز امام، ما باید کامل الحلم باشه. امام توی شرایطی باید قرار بگه که نمیتوانن غضبش رو تحریک کنن، نمیتونن با ایجاد عوامل و اسباب امام رو از مدار امر الهی خارج کنن. حلم کامل معناش هم اینه که هیچ عاملی جز امر و نهی خدای متعال در حضرت اثر نمیگذاره. یه حدیث نورانی خاطر مبارکتون هست، به اشکال مختلفی هم نقل شده که به امیرالمومنین عرض کردن شما چرا بساط معاویه رو جمع نمی کنید؟ عنایت فرمودن. حضرت فرمودن من اگر دعا هم کنم دعا مستجابه، بساط جمع میشه. ولکن نخزان الله لا علا ذهب ولا فضه بل علا اسرار تدبیر الله عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول. یعنی اینطور نیست که بتواند یه جوری شیطان یا معاویه حضرت رو تحریک کنن، حضرت بر مدار غضب حرکت کنه یا از اون مدار حکمت الهی فاصله بگیره. امام دارای یک عرض کنم ملکه ایست که به خاطر اون ملکه نه غضب درش اثر میذاره، نه عوامل تحریکش میکنن و نه کار با عجله و با شتاب انجام میده. کار حضرت در نهایت سنجیدگی و در نهایت حکمت است. این میشه انسان حلیم، اون صفتی که موجب میشود. حالا هم این خصوصیات هم درش هست دیگه، اهل درنگ، اهل تثبت، اهل عجله و شتاب نیست، اهل غضب نیست، نمیشه تحریکش کنی. نظم شیطان یه وقتایی هزار تا مقدمه میچینه که یه کسی نابجا تحریک کنه دیگه. امام اینجوری نیست که بشه به حرکتش در بیاری، کمون که در روایت هست کل جبل راسخ لا یحرکه الواصف، تمام طوفان ها و صحنه هایی که شیطان ایجاد میکنه نمیتونه امام رو به حرکت در بیاره. امام جز با امر و نهی الهی به حرکت در نمیاد. حلم در مقیاس امام اون وقار و طمأنینه و اون ملکه ایست که موجب میشه فقط با امر و نهی الهی امام به حرکت میاد و نمیشه هیجانات غیر الهی در امام ایجاد کرد، از غضب یا غیر غضب، موضع گیری های نابجا، عرض کنم سریع شتاب زده، بدون تأمل، بدون عقل. لذا بعضی از روایات داره عقل، حلم یعنی عقل در بعضی از نقل ها. درست هم است دیگه، انسان عاقل انسانی است که در کارها بر اساس شتاب زدگی و عجله و غضب و اینا عمل نمی. در مجموعه که از اوصاف مهمی که برای امام ذکر شده و از لوازم اداره امت هم هست، کسی باید حلیم باشه، نشه به غضبش بیای، به غضب بیا تو صحنه ها. به خصوص ببینید کسی که در مقام امامت قرار میگیره، اون چه در مقابلش هست یک جریان های انحرافی بزرگ هستن از مخالفین. اگر بنا باشه به غضب بیاد با غضب عمل کنه، این از مدار امامت خارج میشه. موافقی نشم همینطوره؟ نه، اون شخصه به معنی غضب نیست. نه نه، امیرالمومنین با حرف تحریک میشه، میشه اصلا. ببینید شما یه مسلماتی دارید، آرام آرام با اون مسلمات نزدیک به صحنه میشید. حتما امیرالمومنین حرف از دهنشون در رفته، شروع کردن یه دفعه شستن سقیفه رو گذاشتن کنار. این نیست، شخصیت ندارد. میدونید دیگه سنگین ترین خطبه است بر علیه اصحاب سقیفه، خیلی خطبه است. لذا خیلی عامه تلاش میکنن اینجوری توجیهش کنن، بگن منسوب حضرت نیست، آب قابل توجیه هم نیست. این شقشقه معناش اینه که حالا حضرت مثلا غضب کردند و یه چیزی، یا مثلا یه جمله گفتن حضرت تحریک شدن. اصلا قطعا در امام این نیست. بله، از دست امام در انسان، امام کاملا با تدبیر تو اون صحنه حرف زدن، منتها صحنه رو چجوری انتخاب کردن، با حکمت کامل اون صحنه رو انتخاب کردن، تو اون صحنه بیان فرمودن. خب ولی سوال اینه که اون عوامل عادی تحت مقام امامت یا تحت مقام امامت نیست. این آقایی که عواطف داره، امام هم هست، جبرئیل و میکائیل هم دنبال سرش هستن، یا آقایی عواطف داره دیگه. دیدید بعضی هم میگن تو ما کار با جنبه غیب عاشورا، جنبه بشریشو بررسی میکنیم. این حرف بی خودی. این امامی که تو عاشورا، تو یکی از مهمترین به اصطلاح درگیری های تاریخی حق و باطل محور هست، این جنبه غیبشو کنار میذارم معنی نداره که. این همون امامی است که شب قدر جبرئیل و میکائیل آمدن، ملائکه آمدن تنظیم کردن برنامه سالشون رو باش دیگه. این همون آغاز امیرالمومنین در همه احوال امیرالمومنین است که عرض کنم خدا با اوست و او با خداست. علیم بالحق و الحق مع علی، یعنی معناش همینه دیگه. کسی که همیشه با خدای متعال است که نمیشه به حرکتش بیاری که. اشکال نداره، ممکنه بگید شما این جنبه هم هست، اما این جنبه هم جنبه تحت هدایت امامتشه. اونجایی که خدا نخواد که ناراحت نمیشه که. میشه امام قصه میخوره؟ معنی داره امام رو تنزل بدیم به ساحت بشری، اون ارتباط ملکوتی و حقیقی امام رو با خدا متعال قطع بکنیم، بعد بگیم تو حوادث جنبه بشری داره کار میکنه؟ اصلا درست نیست، در باب امام معنا نداره. شما تو آدم‌های انسان‌های یه خورده فوق‌العاده می‌بینید، اون فوق‌العادگیشون تو همه رفتارشون دیده میشه. نه یه خورده فوق‌العاده باشه، حالا امام معصوم که نمیشه بگید که قصه خوردنش قصه خوردنیه که ربطی نداره به خدای متعال. معتن کان علیال، من این روایت هم میشه اینجوری میفهمیدم که به امام سجاد عرض کرده آقا شما چرا اینقدر گریه می‌کنی، 35 سال بس نیست؟ حضرت استشهاد آوردن به حضرت یعقوب که وبی از ذات عیناه من الحزن. شاید این معناش همینه که حالا شما منو معصوم نمیدونید، اون که پیغمبر خداست. پیغمبر خدا اگر یه جای بی خودی قصه بخوره، خدا میتال از نبوت خارجش میکنه. کسی که رسول یه جامعه ای رو، نبی، رسول یه مأموریتی داره، ایمانش بی خودی قصه بخوره، بچهش مثلا فرزندش گم بشه، این دیگه زمین گیر بشه دیگه، این چه پیغمبریه؟ جزء مأموریت‌های حضرت بوده. دقت می‌کنید؟ جزء مأموریت‌های بود که حالا با این مأموریت چجوری احیا می‌کرد نام ولی خدا و جامعه رو مهیا می‌کرد برای الحاق به حضرت یوسف. اون یه سخن بکای امام سجاد هم همینجوری است، امت رو آماده می‌کنه برای ظهور، امت رو آماده می‌کنه برای رسیدن به عمق مصیبت سید الشهدا و برای درک خونخواهی و ظهور. علی‌ال غرض من اینه که در باب امام به هیچ وجه انسان نمیتونه رفتار امام رو بیاره تو جنبه بشری خلاصه کنه، بگه بشر بوده قصه میخواه، اصلا اینجوری نیست. بله وقتی تو قالب بشر آمد پذیرفته امام که جنبه های بشری را داشته باشد. یعکل و یمشی فی الاسواق، اما همین که امامی که یعکل و یمشی فی الاسواق در عرش هم هستا، مشرف به احوالم هم هستا، نه اینکه یعکل و یمشی فی الاسواق دیگه اون جهاتو نداره. علایال یکی از اوصاف امام علیه السلام کامل الحلم، حلم در امام به حد کمال، به طوری که هیچ عاملی انسان رو از مدار امام رو از مدار امر و نهی خدا خارج نمیکنه. ببینید در ضمن حلم صبرم گفته شده، من احساسم این است سلم جامعه تر از صبره. عنایت میفهم ممکنه مثلا بگه نه اون هر کدوم یه حیثیت خاصی رو دارن، اون راجب صبوری در سخت، پایداری در سختی هاست، این راجبه این است که مراقبه کنه که از مدار امر خارج نشه، عوامل در رو اثر نگذاره. این غیر از ممکنه بگید تثبت، درنگ، تأنی، تعقل در این بیشتر اوست، در او بیشتر جنبه پایداری و مقاومت هست. حالا اینا رو اگر خواستید یه موقع مرحوم آقای مصطفی معمولا چون برای هر لغتی مبنایی معنا قائلن سعی میکنن تفاوت اینها رو اون معنای محوری رو تو در لغت پیدا کنن، جای بحث هستا، رجوع کنید بعد تحقیقشون یه مقداری شاید دقیق ذکر کردم. میگم اونم جای بحثه، اینطور نیست که حالا در فقه و لغه کسی بخواد کار کنه تسلیم اون حرفا بشه. مستر اون بالعمامه، عالمون به سیاسه، اینا دیگه بحثای روشنی است. امام کسی است که میتواند قدرت بر تحمل امامت داره، مستل اون بالعمامه، میتوند بار امامت رو برداره. بار امامت یه بار نیست رو دوش هر کسی بشه بگذاری که نار از نرمانت و از سماوات و از فعبه این انگحمل نها، این بارباری نیست که این امانت امامت علامت امانت خلافت الهی و کوها هم نمیتونن بردارن، باید کسی بشه بتونه این بارو برداره. باری که رو دوش امام میاد بار فوقلاده سنگین، میخواد یه امت بسازه بر مدار امر الهی و تو این امت سازیش هم با جاهل و با دوست و دشمن مواجهه، دوستی که تحمل نداره، جاهله صبوری نداره، و دشمنی که دشمنی میکنه اونم تو دستگاه شیطان. برداشتن چنین باری کار امامه دیگه، روشن مستلان به امام. عالمون به سیاسه، اگر میخواد سیاست بکنه و تدبیر بکنه و سرپرستی بکنه، این باید بر اساس علم باشه. نمیشه حالا جامعه رو آدم سرپرستی کنه، نمیدونه خودش نمیدونه کجا بره که جامعه رو کجا ببرد. عالمون به سیاسه، سیاست به معنی تدبیر امر دیگه، به معنی قیام به مصلحت امری است. فرض کنید این البته لغت گسترده است، سیاست در باب مثلا تدبیر حیوانات هم به کار میره، اگر قیام به مصلحت اونا کنن میگن سیاست کرد. ولی این سیاست که سیاست اینجا هست مخصوص سیاست امته، کسی که سرپرستی امت و قیام به مصلحتی که امت بهش سپرده میشه باید عالم باشه به مصلحت دیگه، بدونه که امت رو کجا باید ببره. و اینم تو فراز و فرودهای سخت، به نهایت میفهمه صحنه‌های بزرگ نه صحنه‌های کوچک. یه امتی رو میخواد امام هدایت کنه در مسیر مصلحتشون، با عرض کردم دشمنی‌های دشمن و با ضعف‌هایی که در دوست هست. این یه علمی میخواد دیگه، هم حلم میخواد، هم قدرتی میخواد که بار این امامت بکشه، هم عالم باید بشه به تدبیر. مفروض و تا امام کسی است که مفروض و تا است که قبلا مفصل بحث کردیم که از شؤون اصلی امام مفترض و تا بودن. نکتش هم اینه که صاحب الامره، اونی که کسی که اطاعتش واجبه مفروض و تا است خدای متعاله، فرمان خدای متعال رو باید برد. اگر کسی حامل اون امر نباشه مفترض و تا نیست. مفروض و تا اون کسی است که مجرای امر الهی است در عالم، مسرین الامر الهی، اینا قبلا بحث کردیم. قائمون به امر الله، امام کسی است که قیام به امر الله میکند. دو احتمال دیگه اینجا مرحوم مجلسی دادن، ولی ظاهرا همون قائمون به امر الله یعنی قیام به امر میکند. به دنبال مفروض و طاعم آمده، این شاهد بر اینه. حتی احتمال دیگه هم دارن قائمون به امر یعنی به امر خدا او امام شده است، اگر قیام به امامت میکند به امر الله، ولی ظاهرا متناسب با همین مفروض و طاع قائمون به امر الله اینه که امام قائم به امر الله است، که قبلا روایتش گذشت دیگه در باب عرض کنم ائمه ولات الامرن و خزانه علمهی، اونجا یه بابی داشتن روایتش گذشت. یه روایتشو بخونم خدمتون، قبلا هم تقدیم شد، ان عبدالله ابن ابی عفور، ظاهرا روایت معتبرم هست، صحیح هست. قال قال ابو عبد الله علیه السلام یا ابن ابی عفور ان الله واحد متوحد بالوحدانیه متفرد به امره. خدا متعال متفرد به امر است، اون امری که عوالم باش بر قرب میرسن، خدا متعال متفرد، کسی در امر خدا شریک نیست که خدا متعال امر داره اونا هم امر دارن، نه، امر مال خداست، اون فرمان است که در عالم جاری میشه، کسی دیگه صاحب فرمان نیست. من گمان میکنم اینجا مقصود امر تشریعی هم فقط نیست، ام از امر تشریع و تکوین، متفردون، هم امر تکوین در روز هم در امر تشریع، این دوتا هم با هم مربوطن، جدای از هم نیستن، قبلا فی الجمله بحث کردیم. بنابراین صاحب الامر خدای متعال، که دیگری کسی صاحب الامر نیست، نه امر تکوین نه امر تشریع. که عرض کردم امر تشریع هم از شون امر تکوینه، چیز جدایی نیست. پس بنابراین صاحب امر خداست، متفردون به امریه، خدای متعال متفرده به امر است. فخلق خلقا فقدرهم لذلک الامر، یک خلقی رو خدای متعال آفرید، بعد در مقام خلق اونها رو تقدیر که کرد، متناسب با این امر تقدیر کرد که بتوانن حامل این امر باشن. اینجور نیست که اون امر رو هر کسی بتونه برداره، همین که مستلعون بالامامه، قدرهم لذلک الامر، اونها رو برای برداشتن این امر ساخت، حدود و مشخصاتی که برشون قرار داد، قدرهم لذلک الامر، فنحنهم، اون کسانی که مقدره برای امرن ما هستیم. لذا بعدش حضرت فرمودند یا ابن ابی عفور فنحن حجج الله فی عباده و خزانه علی علمه و القائمون بذلک. این دو تا صفتی که قبل ذکر کرده است کردیم، این خصوصیاتی است که خدای متعال در امام قرار داده تا بتونه قیام به امر کند. کسی که میخواد حامل امر الهی باشه و امر رو اجرا بکنه، جاری کنه در عالم، بعد حجت باشه بر بندگان. چون عرض کردم این امر خدای متعال فرمانش که جاری میشه، وقتی به موجوداتی میرسه مثل ما که صاحب اختیاریم، به ما اختیار داده، اجازه تخلف از اون امر داده، فرمان جاری میشه ولی ما میتونیم تخلف کنیم. لذا امام وقتی میخواد امر الهی رو اجرا کنه، باید حجت تمام کنه بر ما. اگر امام حجت نباشد، اون امر به او سپرده نمیشه. قدرهم لذلک یکی از مقدرات اینه که خدای متعال امام حجت قرار داده، چون صاحب الامر باید حجت باشه، میخواد اون امر رو اجرا کنه، به ما میرسه، حجت رو بر ما تمام میکنه. اگر پذیرفتیم، امر الهی تو در اراده ما جاری میشه. نپذیرفتیم، یه جور دیگه امر الهی در باب ما جاری میشه. پذیرفتیم، بهشتی میشیم. نپذیرفتیم، قاسم الجنت و النار، ما رو در مدار جهنم قرار میده. دو جور، هر دوش هست. بنابراین امام کسی که قدرهم لذلک الامر، باید حجت باشه و خزانه علی علمه، باید عالم بر علم الهی باشه. ولی کسی که عالم نیست، به تدبیر نمیشه امر رو بهش بدی. برخلاف علم که نمیشه تدبیر کرد. و لذا والقائمون بذلک، قیام به امرم میکنیم، ما مقدر شدیم، امر الهی در ما قرار گرفته، قدرهم لذلک وقتی ما رو تقدیر میکرد، این خصوصیات رو در ما قرار داده، ما رو حجت قرار داده، خزان و علمی، والقائمون بذلک، قیام به امر اون کسی میتواند بکند که برای اون امر تقدیر شده وجودش، قوای ما هم تقدیر شده برای اینکه امر الهی در او و از طریق او در عالم جاری بشه. حضرت هم اینجا همینو میفرمان دیگه، میگه فرمان امام کامل الحلم، نام العلم کامل الحلم، مستلع بالامامه، عالمون به سیاسه، تدبیر امت به دست کسی بدن که عالم نباشه که نمیشود، که مفروض الطاعه، قائمون به امر الله، ناصحون لعباد الله، نمیشود کسی امام بشود که نصح برای بندگان خدا نداره. یعنی کسی که دنبال منافع خودش هست که امام الهی نیست، که ناصحون للامه باید باشه، ناصحون لعباد الله، نسبتش با عباد باید نصح باشه، امر الهی رو اجرا میکنه، اما در اجرای امر ناصح للعباده، نصح داره، خیرخواهی داره. بنات میفهمید. حالا این مصادیق خیلی زیادی داره دیگه که امام نصح لعباد الله داره. اون رو باید خاطر مبارکتون از حضرت در نماز که واجب شد 50 رکعت، حضرت انقدر با خدا امتحان رفت و برگشت کردن تا شد 17 رکعت. یه همون نصح دیگه، امر الهی رو اجرا میکنه اما با یه نصحی نسبت به عباد الله. حالا اینا مصادیقشه دیگه. هر کدوم از اینا عرض کردم اگه بخوایم بحث کنیم، روایات متعدد داره، در ملاحظه خودتون میفرمایید دیگه. امام حافظ لدین الله، نسبت به دین خدا باید حافظ باشه، مراقبه کنه این دین هم محفوظ بمونه، هم اجرا بشه، هم محقق بشه، هم در برخورد دشمنان با او از مدار خودش خارج نشه. این کار امامه دیگه، حافظ لدین الله. به تعبیر دین از شون امامت دیگه. قبلا هم گذشت در همین حدیث شریف. اینا خصوصیاتی است که به حضرت باز برای امام ذکر کردن. بعد یه نکته ای رو حضرت اینجا دیگه متعرضش میشن، میفرمان که عرض کنم خدای متعالی که از خصوصیاتی که در انبیا و رسول به حجج قرار میده اینه که وقتی به کسی بار امامت رو میسپره، این امانت رو، علم لازم رو به او عنایت میکنه. یکی از خصوصیاتی است که خدای متعال در باب ائمه علیهم السلام در باب انبیا قرار داده که اگر باری رو دوششون آمد علمش هم بهشون داده میشه، نه اینکه تکلیف بدن علم ندن. عنایت میفرماید، امتحان میکند، بعد بار امامت رو دوش کسی میذاره، بار نبوت و رسالت رو او رو انتخاب میکنه، لوازمش هم بهش عنایت میکنه. که اینجا حضرت بیشتر رو علم تاکید کردن که یکی از ارکان امامت و نبوته. حالا آیاتی از قرآن حضرت تطبیق میکنند که بعضیش هم قبلا بحث شده. حضرت فرمودن که ان الانبیاء والائمه صلوات الله علیهم یوفقهم الله و یؤتیهم من مخزون علمه و حکمه ما لا یؤتیه غیرهم. کسی به امامت رسید، علم و حکمتی خدا متعال به او میداد که به دیگران نمیده. این مال مخصوص امامه، دیگران هرچی هم بخوان تلاش کنن به اون علم نمیرسن. کسی امام شد علم مخصوص داره، این بیان این نکته است. بله خدا متعال صاحب علم، صاحب فضل، به خیلی ها عنایت میکنه از علومش، از حکمش، ولی یه علوم و حکمی که از مختصات امامه، دیگران ندارن، لذا محتاج به او هستن. فهمت؟ این رو خدا متعال در آیاتی از قرآن توضیح داده. نکته مهمی است که یه علم و حکمتی است از مختصات امامه و امام هر دورانی علم و حکمتی دارد که احدی نداره، مخصوص امامه، به غیر امام هم احتمال نمیشه. به اندازه ظرف خودش دارم احساس میکنه. این بعد حضرت یه عبارتی دارن که این عبارت عرض کنم ظاهرش راجع به معصومه، ولی قابل بعدن این عبارت میاد، قابل تعمیمه. ان العبد اذا اختاره الله لامور عباده شرح صدره لذلك. این اینم باز ابتدا راجع به امام معصومه، ولی ممکنه بگید یه مقداری مفهومش اوسعه. اما اینجا راجع به امام دارن بحث میکنن دیگه، انبیا و ائمه مقصودن. بفهمن امام یه علم مخصوص داره، به احدی اون علمو نمیدن. حکمت مخصوص برای امام خدای متعال در نظر گرفته، لذا همه محتاج به او هستن، او محتاج به احدی نیست. عنایت می‌فرمایید. یکی از شؤون علمه. اینجا حضرت رو شأن علم فرمودن امام خصوصیاتی داره. یکی از خصوصیات امام که به خصوص حضرت روش تأکید میکنن که از مهمات هم است، روایت متعدد زیادی هم در باب علم داریم، این است که خدای متعال کسی رو امام قرار داد، حکمت و علم خاص بهش میده. نمیدونم. یکیش علم دیگه. یکی از خصوصیات امام اینه، ولی از خصوصیات مهمه که میگم حضرت به خصوص این رو تأکید میکنن در پایان این حدیث نورانی. حضرت امامو که معرفی کردن که علم امام چجوریست، اینجا یه نکته خاصی راجع به امامت میخوام بگن. کسی امام شد حتما علم و حکمت خاص داره و بقیه محتاج به او هستن. نمیشه کسی که این علم و حکمت رو نداره امام بشه. کسی در علم و حکمت از امام دوران خودش جلوتر نمیفته، و اگر امام در علم و حکمت جلوتر از هم است، خب بقیه باید تبعیت کنن دیگه. دیگه نمیشه بگی این آقا علم داره، من سیاست دارم. که دیدید بعضی میگن، بعضیشون گفتن از تعمیر در علم مقدم بود، فلانی در سیاست. گفته حالا اینا که این که میگم گفته آدم کوچیکی هم نیست. فقط یکی از مختصات امام اینه. ان الانبیاء والائمه صلوات الله علیهم، میگم بعد از این همه فضیلت این یه نکته خاصی درش هست دیگه، که چندین آیه هم حضرت ذکر میکنن، میگن این آیات ناظر به همینه، ناظر به حکمتی است که به امام داده شده، علمی است که به امام داده شده، که بعد دنبال سر و بقیه حرکت کنن. این آیه حضرت میفرمان ان الانبیاء والائمه صلوات الله علیهم یوفقهم الله و یؤتیهم من مخزون علمه و حکمهی مالا یعطیه غیرهم فیکون و علمهم فوق علم اهل زمان. بعد حضرت میگن این آیات ناظر به همینه، این آیاتی که حضرت بیان میکنن ناظر به اون علم خاصی است که خدای متعال به امام داده. یکی این آیه شریفه، بله، یکی از شؤون توفیقشون علمشونه، حتما یکی از توفیقات که امور رو براشون خدای متعال جمع و جور میکنه، بر وفق پیش میبره، یکیش به لحاظ علم. این آیه شریف آیه مبارکه سوره یونس، آیه 35 سوره مبارکه یونس، حضرت اولین آیه‌ای که بهش استشهاد کردن این آیه شریف است. ما دیگه آیه رو از حفظ نمیخونیم، ما غلط میخونیم، رفقا به من میگن اینجا این آیه رو اینجاشو غلط خوندی، یه آیه رو از رو میخونیم، هیچ وقت جرئت نمیکنیم. آیه شریف ابتداعا راجع به عرض کنم بحث توحیده، آیات قبل مبود شرک و توحیده، میفرماید که قل هل من شرکائکم من یهدی الالحق قل الله یهدی للحق. اینایی که شما شریک خدا قرار میدید آیات هدایت به حق میکنن، اینطوری نیست، قل الله یهدی للحق، یا اون کسی که هدایت به حق میکند خدای متعال. پس کنده اون مقایسه بین شرکا و خدای متعال است. این آلهه‌ای که قرار میدادن در عالم، قوای به خصوص عوالم بالا و فوق قمری رو که مؤثر در عالم عرض میدونستن، از اینا به عنوان آلهه یاد میکردن و محاسبات علم نجوم هم اون موقع همین بودا. اون علم نجومی هم که حرام همینه، بعید نیست این باشه که اینا برای قوای فوق قمری امکاناتی قدرت‌های قائل بودن، اونا رو به منزل آلهه میدونستن، لذا از طریق علم نجوم محاسبه نسبت اون عوالم در حوادث زمین رو میکردن. همونی که حرام هم هست، حتما این قسمت از علم نجوم حرامه، که خلاصه تدبیر آلهه رو از طریق علم نجوم به دست می آوردن و عالم و عالم مدبرات تحت تدبیر عالم نجوم میدونست، عالم بالا. خدا امتحان می فهمد قل من هل من شرکائکم من یهدی الالحق قل الله یهدی للحق. اگر اینجوری شد خدای متعال هدایت به حق میکنه، بعد می فهمد کسی که هدایت به حق میکنه بعد ازش تبعیت بشه. افمن یهدی الالحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. بعد می فهمد کسی که اگر هدایت به حق نمیکنن، اونها دستشون از امر هدایت خارجه، همه باید تابع کسی باشن که هادی الالحق است. این ابتداعا در باب خدای متعال، ولی در روایات ما متعدد است. ملاحظه کنید، ملاحظه فرمودین، تطبیق شده، تطبیق شده به ائمه علیهم السلام. روایت علی ابن ابراهیم غیر علی ابن ابراهیم، افهم یهدی الالحق، تطبیق شده به ائمه علیهم السلام در مقابل دیگران، اصحاب ثقیفه و دیگران. افهم یهدی الالحق حق و ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا. اینجا هم حضرت هم اینو میفهمن امام کسی است که هادی بالحق، بقیه باید با او راه برن در عالم دیگه. اینطور نیست که همه بتونن هدایت بالحق بکنن. هدایت بالحق خدای متعال هادی بالحق است، معلومه، اما هدایت الهی از طریق انبیا و اوصیا واقع میشه، از طریق امام واقع میشه. امام طریق هدایت للحق هدایت للحق پیداست، علم به حق میخواد دیگه، که از شؤونش همین، یکی از شؤون هدایت علم دیگه. لذا که این آیه را حضرت اینجا بهش استشهاد کردن که انه این در از شؤون امامه، امام باید هادی بالحق باشد و غیره او هم کسی هادی للحق نیست. از این آیه اینجوری استظهار میشه که یکی هادی بالحق هست، قل الله یهدی للحق. اگر اینجوریست افمن یهدی للحق حقا یتبع اما لا یهدی الا یهدا. دیگرانی که خودشون فاقد هدایتن باید دستشون رو بگیری تا بتونن راهو پیدا کنن، اینا که نمیتونن امام راه باشن. امام راه باید هادی الالحق باشه. و اینو حضرت استشهاد آوردن برای اینکه خدای متعال یک کسانی رو هادی الالحق قرار داده، دیگران هم باید تبعیت کنن، و اون کسی که هادی الالحق او امر هدایت در دست اوست، اگر علمی است، اگر حکمتی است، به او داده شده. حضرت آیه رو اینجوری ظاهرا معنا کردن. ابتدا عرض کردم در باب شرکا و خدای متعال، و اینم یه نکته است که امری که هدایتی که مختص به خدای متعال هست بعد به ائمه تطبیق شده، پیداست همون هدایت از طریق امام جاری میشه دیگه. هادی للحق خدای متعال، کسی دیگه هادی نیست. اگر کسی دیگری رو امام قرار داد، در واقع شریک بر خدا قرار داده. هدایت در دست خداست، همون هدایت از یه مجرایی در عالم جاری میشه. اگه تبعیت کردی، تبعیت از خدای متعاله. اگر به دیگری رجوع کردید، این در واقع شریک برای خدا قرار دادن، دیگری رو هادی الالحق شما دارید قرار میدید، در حالی که نیست، هادی الالحق خداست. اگر اوس مجرای هدایتش هم معلومه، همون هدایتی که خدای متعال میکند باید به امام داده بشه، بشه مسیر هدایت. همون امتیازیست که حضرت ازش ذکر یا نام بردن اینجا. این یه آیه که حضرت تطبیق کردن برای اینکه امام به علم و حکمتی میرسد که دیگران فاقد اوان. کما اینکه خدای متعال یهدی للحق، امام مسیر اون هدایت به یهدی للحق. دیگران هدایت نمیشن مگر نمیتوانن راه رو پیدا کنن مگر دستشون رو بگیری بیاری سر راه. خب این خودشم باید تبعیت کنه از غیر. که اندهو در انحصار دیگه، افمن یهدی للحق، کما اینکه در باب خدای متعال در انحصاره، در باب حجج الهی هم اینطوریه. اونا مسیر هدایتن، منحصرم است. هر کسی مسیر هدایت نیست. امام اون کسی است که مسیر هدایت الالحقه و از ناحیه خدای متعال اینم به امام عنایت میشه. بقیه هم باید تبعیت کنن. حالا هر کسی ادعای امامت کنه و منم بلدم و میتونم، اینطوری نیست. این اتفاقی که افتاده دیگه، همه سر برداشتن و میخواستن امت اسلامی رو به مقصد برسونن، همین کاری رو کردن که انجام دادن، میبینی. و قوله تبارک و تعالی با این یعطا الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا، که انه خدای متعال حکمتی داره، این حکمت هم به عده خاصی میده. اینجا حضرت میخوان بگن این آیه البته نهات دارید، ظاهرش راجبه یه امر دیگر، ابتداعاً راجبه یه امر دیگریست در سوره که بقره، حالا تطبیقش به ائمه علیهم السلام هم تو این روایت شده. ملاحظه فرمودین ذیل آیات انفاقه، که خدای متعال میفرماید که این انفاق کنید، چندین آیه از پشت سر هم، و انفاق فی سبیل الله با غیر انفاق در غیر سبیل الله با هم مقایسه میکنه. بعد دستور میدهد که یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم مما اخرجنا لكم من الارض ولا تیمموا الخبیث. وقتی میخواد انفاق کنید، بهترشو انفاق کنید، که در باب زکات هم از این آیه استفاده کردن دیگه، که نمیشه زکات رو از بد خارج بکنید. علایال دستور بینه که انفاقتون از جز طیبات باشه، بهترین ها رو انفاق کنید. بعد میفهمد از شیطان یعیدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعیدکم مغفرت منه و فضلا والله واسع علیم. شیطان تهدید به فقر میکنه و اونجایی که آدم میخواد سرمایه گذاری کنه برای فحشاء، انسان دستور میده. خدای متعال وعده مغفرت میده و وعده فضل خودش رو میده، والله واسع علیم. بنابراین خدای متعال اگه دعوت به انفاق میکنه، این در واقع وعده به مغفرت و فضله، ظاهرش همینه دیگه. یعنی که خدای متعال فرمود انفاق کنید، میخواد شما به فضل و مغفرت برسید، و انفاق طریق رسیدن به فضل و مغفرته. شیطان بعکس، انسان دستشو وقتی میخواد انفاق کنه میبنده، وقتی فحشا پیش میاد یأمر بالفحشا. در دستگاه شیطان انسان نسبت به اموری که مرضی خدای متعال نیست دست و دل باز میشه، نسبت به مسیر خدای متعال بخل میورزه. بعد میفرماد که یؤت الحکمت من یشا، خدای متعال یعدکم مغفرت منه و فضلا والله واسع علیم. خدای متعال هم دستگاهش دستگاه وسیعه و میتونه به شما خیر برسونه اگر اموالتون آوردید. این مقدمه رسیدن به مغفرت و فضله، والله واسع علیم، و میدونم به چه کسی باید این فضل رو برسونه. اینطور نیست که هر کسی به این فضل الهی برسه. بعد خدای متعال کنه اون مصداق برایش ذکر میکنه، یؤتی الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا. خدای متعال حکمت رو عنایت میکنه به یه عده، حکمت خیر کثیره. این ظاهر زیر آیات انفاق اینه که اگر کسی امکاناتش آورد در راه خدا خرج کرد، نتیجهش این حکمت. آدمی که اهل انفاق، خدای متعال جبران اون انفاقش رو با حکمت میکنه، به حکمت عنایت میکنه، عنایت میفهمد و این خیر کثیره. اگر کسی اهل معامله با خدا شد، انفاق کرد، امکاناتشو آورد و تو این انفاقم درست عمل کرد، ولا تیمم الخبیث منه تنفقون، از بهترین ها انفاق کرد، خدای متعال در مقابلش او رو به مغفرت و فضل میرسونه، و بلکه بالاتر، والله واسع علیم یؤتی الحکمه، خدای متعال او حکمت میده. من یؤتی الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا، که در روایت ما متعدد حکمت به معرفت الامام تفسیر شده، طاعت الله و معرفت الامام. که انه آدم اینجوری میفهمه اگر کسی میخواد به امام نزدیک بشه با انفاق. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بر ما هستیم دیگه، کسی به ما نمیرسه الا اینکه اونچه که دوست میداره اونها رو در راه خدا و در راه ما خرج بکنه. که انو اینه، اگه میخواید به حکمت برسید، اگه میخواید به مقام طاعت و معرفت برسید، یکی از مسیراش انفاق. البته شیطان دستتون رو میبنده، تهدید میکنه، راههای فحشا رو پیش روتون میگذاره، ولی خدای متعال در قبال او به شما وعده مغفرت و فضل و حکمت داده. این ظاهر آیه است. پس پیداست خدای متعال حکمتی داره، حکمتم به یه عده مخصوصی میده، واسه اون علیم. یکی از شرایطش هم انفاقه و این حکمت هم عرض کردم مصداق اصلیش تا معرفت الامامه. ولی در این روایت حضرت اینو تطبیق کردن به اون حکمتی که خدای متعال به امام میده، با این آیات هم منافات نداره، چون کسی که اصل انفاق رو انجام میده امام هست دیگه. امام هست که یقیمون از صلات و یعتون از زکات و هم راکمون. اصل انفاق، انفاق امامه که از خدای متعال میگیرد به ماسه والله میبخشه دیگه. و کسی که به اینجا میرسه به حکمت میرسه. اون دست و دل به اصطلاح سخاوتی که امام در راه خدای متعال داره و احسان و دستگیری امام موجب اون حکمت خاص برای امام میشه. منافات نداره. علی ای حال در بله بعید نیست. البته من یه موقعی رو آیات دنبال میکردم، انفاق جان تو آیات من یادم نیست آمده باشه. یا جاهدونه به اموال و انفسهم هستا، بنابراین ما بله انفاق در مسیر قتال هستا، اما به عرض کنم این که انسان جانش رو فدا بکنه تعبیر انفاق بشه من یادم نیست آمده باشه. نه ببین حضرت میخوام بگن خدای متعال حکمت داره و به عده‌ای حکمت میده، اون حکمت هم خیر کثیره. اگر برای ما حکمت معرفت الامامه، برای امام معرفت الله دیگه. عنایت کردین؟ نه نه میخوام بگن پس برای خدا حکمت رو به خدای متعال حکمتی دارد، حکمت هم خیر کثیره، اینم به یه عده‌ای داده میشه. عنایت میفرمایید؟ در آیات ما تطبیق شده به معرفت الامام، به مؤمنینی داده میشه که امکاناتشون میارن در راه امام خرج میکنن به معرفت الامام میرسن. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، صدرش خود امامه دیگه. امام اون کسیست که اصل انفاق عالم دست اوست، همه امکانات الهی دست اوست، حتی امکاناتی که مال خود امامه. هذا من فضل ربی، درسته؟ یا عرض کنم به حضرت سلیمان چی گفتن؟ هازا عطا اونا فمدون و امسک به غیر حساب. حتی دین هم به امام همینجوری سپرده شده دیگه. بحث همین حضرت. ببینی اینجا حضرت فقط میخوان از که نه نه بحث زکات نیست. نه 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 ببینید بحث فقط حضرت میخوان بگن خدای متعال حکمتی داره، اون حکمت رو به یه عده خاصی میده. تو آیه شریف توضیح داده شده که یکی از مصادیقی که حکمت به او داده، به که از شخص داده میشه، انفاق. اگه کسی در راه خدا امکاناتش رو آورد و در خرج کردن امکاناتش هم دوچار وسوسه های شیطان نشد، بهترین ها رو آورد، خدا امتحال به او حکمت میده. عنایت میکنه. این به عنوان مصداق ذکر شده، ولی حضرت که اینجا میفرمان ظاهرا فقط به این مطلب میخوان اشاره کنن که یه عده‌ای هستن که خدا بهشون حکمت میده، حکیم میشن. اینا مقدمن. حالا حضرت اینجا مصداقش رو تطبیق کردن به امام حتما داده میشه. اصل حکمت میخوام بگم مال امام. حضرت میخوان انبیا اولیا برخوردار از حکمت و خیر کثیرن. اون مصداق قطعیش. البته در آیه عرض کردم تعمیمی داره، اون تعمیم نسبت به مؤمنین هم هست. این منافات نداره که انسان ذیل امام وقتی قرار گیره، بس حکمت انسان، کسی میخواد حکیم بشه بعد به معرفت الامام برسه، بعد امکاناتشو در راه خدا به امام خرج کنه تا به حکمت بدن. کسی که امکانات خودشو گرفته کاری با امام نداره، که به حکمت هم نمیرسه. و اینم نکته. حالا خود این بحث حکمت چطوری به طاعت و معرفت تعریف تفسیر شده، طاعت الله و معرفت الامام، مقام تو و مقام معرفت چجوری مقام حکمته، ولی ارزمینه که در این آیه شریف خلاصه حضرت میخوان اینو بفهمن، میفهمن خدا متعال حکمت رو به یه عده عنایت میکنه، اونم حکمت خیر کثیره. حضرت اینجا میخوان بگن مصداق اصلیش امام زمان هست، نبییست که میخواد یه امتی رو هدایت کنه، خدا به او حکمت عنایت میکنه، به او خیر کثیر میده. عنایت میفهمید؟ آدم اینجوری احساس میکنه که این حکمت مبدع بخشش و هدایت هم هست. نهت کردید کسی مالشو در راه خدا بده به حکمت میرسه، صاحب خیر کثیر میرسه، بعد این خیر کثیر از دست امام منتشر میشه تو عالم دیگه. مگه ما پس ما مگه ما انفاق میکنیم؟ نه سوال، همه چی مال همه عالم مال امامه، مال ما هست، ملک امام نیست. پس ملک امام، اصلش ملک امامه. حتی میگم یه جایش اینه که آزاعت آنها فمدون و همسک به غیر حساب، همه عالم ملک امامه. نه میفهمید به غیر حساب هم هست. اینم یه آیه، یه آیه دیگه هم خدمتون تقدیم میکنم که راجع به حضرت طالوته، که خدا امتحان میفهمد که حضرت میخوان بگن اگر کسی و خدا برگزید لوازمشو بشه تعیید میکنه. داستان حضرت طالوت ذکر میکنن، ان الله اصطفاه علیکم و زاده بستدن فی الولن والجسم و الله یعطی ملکه همون یشا و الله واسون علم، که این آیه نکات زیادی داره دیگه. وقتی آمدن محضر پیغمبرشون جناب شموئیل، بعد از حضرت موسی دوچار تشتت شدن و دنبال اوصیا حضرت موسی نرفتن، همون که تو امت ما پیش آمد، سقیفه اونجا هم پیش آمد و امت رو بردن یه سمت دیگه، دوباره گرفتار شدن، برشون حاکم شدن دوباره دیگران. آمدن محضر شموئیل که از خدا بخواهی کسی بفرسته ما بریم قتال کنیم در راه خدا. حضرت با مقدماتی از خدا خواست و خدای متعال جناب طالوت رو معین کرد. اینا گفتن که این نمیتونه از کنم فرمانده باشه، به خاطر اینکه نه ثروت داره نه موقعیت داره، ظاهرا داره از نسل حضرت بنیامین بوده. اونا نبوت معمولا در بین بنی اسرائیل در نسل لاوی بوده، سلطنت هم در نسل عرض کنم در نسل یهودا ظاهرا. از هر کدوم از اینا هیچ کدوم از اینا نبوده، ثروت هم نداشته ظاهرا. شغلش حالا گفتن یا مثلا چوپان بوده یا کارش دباغی بوده و پوست فروش بوده، یا شغل محقر به حسب ظاهر داشته. گفتن آقا این که نمیتونه بزرگتر ما باشه، نه ثروت داره نه جزو انصاب این دو تا نسبش به این دو تا عرض کنم برمیگرده. خود حضرت میفهمد که خدای متعال اینجوری میفهمد، ان الله اصطفاه علیکم. بنابراین نبوت و عرض کنم حکومت یه امریست که از اصطفاء الهی ناشی میشه. ان الله اصطفاه علیکم یک، امکانات امامت همین زاده بستتن فی العلم والجسم، این دو چیز هم خدای متعال بهش داده، هم بستت در وسعت در علم داره هم وسعت در جسم که توانایی برداشتن بار امامت دیگه. عرض کردم همه امکانات، اون بیشترین چیزهایی که انسان دوست داره، مالش، وقتش. عرض کردم حالا جانم ممکنه، منتها من در روایات ندیدم یه جایی از عرض کنم فدا کردن جان تعبیر به انفاق شده باشه. حالا شاید تتبع بفرمایید پیدا کنید. ولی این آیه اینه که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. حضرت فرمود بر ما هستیم، میخواد به ما برسید، بعد از محبوبهای خودتون در راه ما بگذرید. بنابراین یک، ان الله اصطفاه علیکم، امر عرض کنم حاکمیت و فرماندهی از اموری است که خدای متعال بعد شخصی رو بر این کار برگزینه. دو، امکاناتی که خدای متعال به این شخص میده وسعت در علم و جسم، که این ظاهرا مقصوده در این بیان امام رضا علیه السلام. والله یعطی ملکه من یشا، این ملکی که به دیگران میده ملک خداست. حالا بخواد اینو خدای متعال به دیگری اعطا کنه، در اختیار او قرار بده، این به مشیت خدای متعال برمیگرده، به انتخاب شما بر نمیگرده. خیلی آیه عجیبی است. اولا بعد مقام استفاء، دو مقام عرض کنم زادهو بستتن فلم و جسمه، و سوم این که ملک خداست و به مشیت خدا برمیگرده. ما خودمون دور هم بشینیم و کسی رو به عنوان فرمانده ای که از ناحیه خداست تعیین کنیم، این معنا نداره. والله واسع و علیم، خدای متعال واسعه و علیم هم است، میدونه به چه کسی باید این امکانات بده و واسع هم است. اگر کسی رو برگزید امکانات لازم رو برای ادامه کار به او عنایت میکنه. این نکاتش که در این آیه شریف است. حضرت این آیه رو که بیان کردن عمدتا به نظر میاد بر همون نکته است. خدای متعال وقتی طالوت رو انتخاب میکنه، زاده او بستتن فی العلم والجسم، امکانات بهش میده، ملک بهش میده، واسه اون علیم، وعده امکانات بیشتر هم خدای متعال تو این آیه عنایت کرده. پس حضرت کنده هم میخوان بگن خدای متعالی کسی رو به امامت برگزید، امکانات لازم برای هدایت رو بهش میده. بعد میرسن به وجود مقدس نبی کریم اهل بیت. دو تایه اینجا دارن که از لطائف آیات، حالا ملاحظه بفرمایید که انشاءالله بعد بحث بکنیم در باب وجود مقدس نبی اکرم. اون چیزی که خدای متعال بهشون عنایت کرده، انزل الله علیک الکتاب والحکمه و علمك ما لم تكن تعلم و کان فضل الله عليك عظيما. انات میفهمید علم از کنم نزول کتاب است و حکمت است و تعلیم ما لم تکن تعلم که همم از فضل خدا متعال ناشی میشه. سه چیز حالا انشاءالله با آیه بعد که راجع به ائمه است. آیه بعد البته خوندیم قبلا روایتش مفصل گذشته. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم. انشاءالله تقدیم میکنم خدمت.